أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در بخش پایانی کتاب تجارتشون مسئله قرض رو مطرح کردن، مطالبی که مربوط به فرق بین قرض و دین لازم بود ارائه شد، چون دین عقد نیست بلکه یکی از اسباب دین عقد است، ولی قرض عقد است. و فرقی که بین قرض و سایر عقود بود مطرح شد. برخی از عقود اصلا تملیک نیست، مثل آریه و ودیعه. برخی از عقود تملیک هست، منتها تملیک مجان و رایگانی، مثل هبه. برخی از امور تملیک هست در قبال عوض، تبدیل مال به مال است، مثل بی، یا تبدیل مال به منفعت است، یا کار به منفعت است، مثل اجاره و مانند آن. ولی در قرض تملیک هست، رایگان نیست، تملیک در مقابل تملیک نیست، مال در مقابل مال نیست، بلکه قرض دهنده مال را تملیک می کند و عوض همین مال را می خواهد. اگر این اون مال موجود بود که اون می تونه برگردونه، وگرنه اگر مثلی بود مثل و قیمی بود قیمه. زمانی که در قرض معتبر است زمان معاوضه نیست، زمان ید است. در معاوضه دیگر زمان معاوضه است، یعنی چون تملیک در مقابل تملیک است، مال در مقابل مالک مال است، مشتری مالک ضامن مثل یا قیمت نیست، مشتری ضامن ثمنه، چون بایه مال خود را با این ثمن مقابله کرده است. گاهی با قیمت مطابق است، گاهی کمتر است، گاهی بیشتر. زمانی که در بی مطرح است زمان معاوضه است، نه زمان ید. ولی زمانی که در قرض معتبر است زمان ید است، نه زمان معاوضه، چون قرض دهنده عوض نکرده مال خود را به چیزی دیگر، مال خود را با مال دیگر معامله نکرده، مال خود را تملیک کرده و همون مال خودش میخواد. لذا اگر این مال موجود است مقترض میتونه بپردازه، و اگر نه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. پس خیلی فرق است بین عقد قرض و عقود دیگر. در همین جهات که بین عقد قرض و عقود دیگر فرق است، ربای قرض با ربای عقود دیگر هم فرق میکند. ربای عقود دیگر مثل بی شرطش آن است که اون کالا مکیل یا موزون باشد. اگر مکیل یا موزون نبود، معدود یا ممسوح و مانند اون بود، ربا درش نیست. ولی در جریان قرض کل قرض جر نفعا فهو سهد، چه مکیل و موزون باشد، چه معدود و ممسوح باشد، چه عناوین دیگر داشته باشد. بنابراین همونطوری که بین عقد قرض و دین فرق است که جهت اولا بود، و بین عقد قرض و سایر عقود فرق است که جهت ثانیه بود، بین ربای در قرض با ربای در بی هم که جهت ثالث است فرق است. مرحوم محقق بعض این که مسئله قرض رو، عقد قرض رو مطرح کردن که این متفرع بر ایجاب و قبول است، لفظ خاص معتبر نیست و بدون قبول هم نمی شود. لفظی که دلالت بر رضا بکند قبول است، و به حکم تکلیفی قرض پرداختن که قرض حسن است و اگر کسی نیازمند نباشد حسنی ندارد قرض دادن، ولی اگر کسی محتاج باشد قرض دادن به او حسنه است. و اقسام قرض هم به مناسبت حکم تکلیفی در بحث‌های قلب بازگو شد. مرحوم محقق به اینجا رسیدن، فرمودند که و رد و الاقتصار رد العوض و الاقتصار على رد العوض، یعنی قرض به این حقیقت متکی است که فقط باید عوضش برگردد، و الاقتصار على رد العوض دیگه بیشتر یا کمتر مشروع نیست. همین مطلب را که فهمود بر اقتصار علا رد العوض، بر او این مطلب را متفرع کردن، فهمودن فلو شرط النفع حرم ولم یفد الملک، اگر مغرز قرض بدهد به شرط زیاده، این گذشته از اینکه تکلیفا حرام است وضعاً باطل است، مملک نیست و هرگز مغرز با این شرط مالک چیزی نمی شود. شرط زیاده این گذشته از اینکه حرام است مملک باعث بطلان عقدم هست. حالا در خلال این بحث روشن می شود که در عموم المؤمنون عند شروطهم که گفته شد شرطی اگر فی نفسه مستحب بود یا مباح بود می شود اون شرط را در ضمن عقد مطرح کرد، گاهی از امور است که یک چیزی فی نفسه مباح است یا فی نفسه مستحب است ولی شرطش حرام است تکلیفاً، معامله را باطل می کند وضعاً، مثل همین شرط و زیاده. اگر کسی یک معامله کرد قرض گرفت، این مقترض مستحب است که چیزی اضافه کند به مغرض بدهد، این کار یا فی نفسه حلال است یا فی نفسه مستحب، بالاخره جایز است. همین کار حلال یا کار مستحب را بخواهن شرط بکنند تکلیفاً میشه حرام، وضعاً باعث بطلان معامله است. پس این که گفته میشود المؤمنون عند شروطهم، معناش این است که هر شرط مباح یا هر شرط مستحب رو می شود در ضمن عقد مطرح کرد، این اونچنان نیست. گاهی بعضی از شرایطن که فی نفسه جایزن یا فی نفسه مستحبن، ولی اگر او رو در معامله شرط بکنن هم تکلیفاً میشه حرام هم وضعاً میشه باطل. حالا سیز هر ان شاء الله. خب اینی که مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمودن در قرض باید به رد عوض اقتصار کرد، یک، و اگر شرط نفع بکنن مالک نمی شود، یعنی حکم وضعی را بیان کردن، این ناظر به نصوص رباست. نصوص ربا که احل الله البیع و حرم الربا از آیات قرآن گرفته تا یمحق الله الربا و مانند آن، اختصاصی به ربای قرض یا ربای دین ندارد. هر گونه ربا، هر قسم ربایی رو، چه ربای قرضی چه ربایی که در بیع است، این مشمول حرم الرباست، مشمول یمحق الله الرباست. اون یمحق الله الربا یک آثار تکوینی رو به همراه دارد، این حرم الربا یا حکم تشریعی رو به همراه دارد. این تشریع خب آثار و اسرار فراوانی دارد، روشن نیست، لکن اون یمحق الربا، یمحق الله الربا گوشه از اسرار تکوینی رو برمی دارد. در قرآن کریم فرمود انسان خودش، عقایدش، اخلاقش، افکارش جزء حوادث عالم است. اینطور نیست که انسان یه تافته جدا بافته باشد، عالم هم برای خودش دارد حرکت میکند، اینطور نیست. هم حوادث عالم در انسان اثر میگذارد، هم اعمال و اخلاق و رفتار و کردار و منش انسان در حوادث اثر می‌دارد. حوادث روزگار در انسان اثر می‌دارد، خب بیان است، روشن است، سرد شد هوا، گرم شد هوا، حالات مختلف پیدا شد، انسان در خودش آثار ایجاد می‌کند، لباسش عوض می‌کند، زبانش می‌تونه، غذاش عوض می‌کنه. این یه امر طبیعی است، گفتن ندارد که رخدادهای گوناگون حوادث جهان در انسان اثر می‌ذاره، این دیگه چیز روشنی است، گفتن نمی‌خواد. اما حوادث وقتی بارون آمد هم چتر می‌گیره، این دیگه گفتن نمیخواد. اما اعمال انسان در عالم اثر بگذارد این عوض میخواد که اگر شما نماز خوندی بارون میاد، نماز بارون خوندی بارون میاد، دعا کردی بارون میاد. این احتیاج به بیان دارد. هم فرمود ربا گرفتی ما اوضاع رو به هم میزنیم، هم قرض الحسن دادی ما اوضاع رو تنظیم میکنیم. اینا اسرار عالم است، کسی که اینا نمیفهمه چیه. فرمود ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من الارض ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة بكثير منهم كذا وكذا وكذا. فرمود ملت به امت اگر روبراه باشد، نبی راه بره، نراه کسی رو بنده، واجباتش انجام بده، از مستحبات فیض ببره، ما اوضاع را، اقتصاد را، همه امورش رو تنظیم میکنیم. خب اینه که آدم نمیفهمه که میگه چه ارتباطی بین اعمال صالح من با آمدن باران در فصل مناسب. اما شما این کار را بکنه ما او رو تنظیم میکنیم. فرمود تنها شما این نیست، نظام عالم اینطوره. یهودی ها در زمانی که تورات حجت بود، مسیحی ها در زمانی که انجیل حجت بود، این دو بلو انهم اقام و تورات و الانجیل و ما انذر الیهم من ربهم لأکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم. باران مناسب از بالا، گروش گیاهان و کشاورزی خوب از پایین. این ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات یک آیه، اون آیه لو ان اهل الكتاب آیه دیگر. این نشون میدهد که بین اعمال ما، عقاید ما، اخلاق ما و حوادث روزگار رابطه برقرار است، در طرف برکت بسیم. همچنین در طرف معصیت یمحق الله الربا. خب این یمحق الله الربا و یرب الصدقات، فرمود ما صدقات رو بالا میبریم اما ربا رو محو میکنیم. محق مستحضرید، این ماه در اوائل طلوع که هلال است خیلی مطلوب است، خیلی ها میخوان ببینن. در نیمه ماه که بدر شد، المشارب البنان است، خیلی شفاف و روشن است، فضا روشن میکند، همه مشتاق رو ببینن. بعد از بدر کم 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 نورش ضعیف میشود در اثر گردش زمین و قمر. یک گوشه از قمر که روبروی آفتاب است، روبروی زمین هم قرار میگیرد، لذا ما اون روشه روشن میبینیم. اما وقتی که تمام این کره زمین آفتاب ما روبه آفتاب باشد و تمام پشتش به ما باشد، ما خبری از اون نداریم. در پایان ماه این ماه بگن به محاق افتاده، یک باریکی از او روشن است، همین که آخرهای سحر میخواد طلوع کند دیگه آفتاب از اون طرف در میاد، این از بین میره، این میشه محاق. فرمود ربا و رباخار این طورن. اوائل خب وضع مالیشون ضعیفه، بعد به صورت بدر در میان خیلی روشن و ترقی و سرمایه و اینها، بعد اما این را به محاق بند بریم، یمحق الله ربا. بنابراین هم در آثار مثبت اون آیات هست که اگر مردم ملتی روبراه باشن ما برکات فراوان نازل میکنیم، هم در طرف منفی فرمود و یمحق الله ربا و یرب الصدقات. پس گاهی میشد که یه چیزی فی نفسه حلال باشد یا مستحب، ولی اگر او رو شرط بکنن تکلیفاً بشه حرام و وضعاً باعث بطلان معامله بشه. پس این که در مسئله المؤمنون عند شروطهم گفته شد به این که شرطی نافذ است که فی نفسه مباح باشد یا مستحب، این به عمومه باقی نیست. لذا مرحوم محقق رضوان الله علیه فرمود بدین که در قرض مشروعیتش به این است که فقط عوض رو برگردونند بلا غیر، زیاده رو نمیشه شرط کرد. اگه شرط زیاده بکند گذشته از اینکه معصیت شد تکلیفاً باطل است. مطلب دیگر این است که یه حدیثی از اهل سنت رسید، از سنن بیهقی رسید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این مضمون که کل غرض جفع نفع فهو سهدون، هر غرضی که نفع را به همراه داشته باشد این سهد است و حرام است. یه بیان نورانی از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود بهترین غرض آن است که جر نفع فایده را به همراه بیاره. این روایت امام صادق سلام الله علیه با اون روایت نبوی معارض نیست، زیرا اونجا که حضرت فرمود کل غرض جر نفع فهو سهدون، مال شرط زیاده است، شرط نفع است. اینی که فرمایش مرحوم امام صادق بود این بود که بهترین غرض آن است که اون غرض گیرنده به این مستحب عمل بکند اضافه بدهد. خب بله مستحب دیگه، مستحب بس که غرض گیرنده چیزی اضافه بدهد. بهترین غرض آن است که اون غرض گیرنده به این مستحب عمل بکند. بله، پس فرمایش حضرت با بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم معارض نیست. مطلب دیگر اون است که در جریان ربا تنها چیزی که تکلیفا حرام است و وضعا باعث بطلان معامله است، نظیر اون به قرض و امثال زالش، قصبی امثال زالش نیست. اگه کسی دو تکه فرش را فروخت، یکی مال خودش بود یکی مال دیگری، به دیگری قصب بود، خب این چی نیست که کل معامله باطل باشد. این معامله تقسیط می شود نسبت به فرض خودش صحیح است، نسبت به فرض دیگری باطل، و اگر نسبت دیگری چو فضولی است، اگر اون اجازه نداد این معامله نسبت به او هم باطل است. اما معامله نسبت به فرض خودش صحیح است. اما در جریان ربا اینطور نیست که کسی قرض داد یک درهمی اضافه گرفت، ما بگوییم که اصل قرض صحیح است، اون درهمی اضافه باطل است. اینطور نیست، کل معامله حرام است و کل معامله باطل. این اون خطر رو دارد، نه اینکه نظیر مال غصبی باشد تا ما بگیم اصل قرض صحیح است، اون وقت نسبت به اون دومی باطل است. این چنین نیست، کل معامله باطل است. حالا که بنا شد شرط نفع تکلیفا حرام و وضعا باعث بطلان معامله باشد، اگر شرط نشد، این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که فرمود بهترین غرض آن است که نفع را به همراه داشته باشد، خیر الغرض ما جر منفعتن، این اگه بخواد عمل بشد چه راهی دارد؟ شما که بگید شرط و زیاده تکلیفا حرام و وضعا مبطل، پس این که حضرت فرمود بهترین غرض آن است که نفع را بکشاند، خیر الغرض ما جر نفعا، این چه راهی دارد؟ راههایی که برای این حدیث نورانی فرض کرده این است که یه وقت است که مغرض هیچ قصدی ندارد، هیچ اطلاعی هم ندارد، ولی مقترض اون قرض گیرنده برابر دستورات شرع چون مستحب است یه مقدار اضافه بدهد، اضافه میدهد، این میشه جز خیر القرض. این یک فرض. فرض دیگر اون است که بله خب دیگه، یعنی خود اون مقترض یه چیزی دارد میدهد به مورزه، بله این میشه همین فرض اول از فروضی که شروع کردیم، که معنای یکی از مصادیق خیر القرض ما جر نفعا آن است که خود مقترض با طیب نفس خود یه چیزی مورز میدهد. این یکی قسم اول از اقسامی که در آن باید مطرح بشه بشده. قسم دوم آن است که مغرض میداند، عالم است که مقترضی همچه کاری میکند، ولی قصد این کار را ندارد. مغرض بدون داعی و قصد مالی را به مقترض قرض میدهد، به میداند که عادت این مقترض و دعب این مقترض این است که چیزی اضافه میدهد و مستحب عمل میکند. این هم قسم دوم. قسم سوم آن است که قرض دهنده نه تنها میداند، داعی او هم این است که این مقترض وقتی که کارش تمام شده چیز اضافه بدهد، اینم عیب ندارد، چون دایی مادام میگه تحت انشا نیاید و زیر پوشش شرط قرضی قرار نگیرد، جز داخل در حوزه عقد نیست. این سه قسم عیب ندارد. اما اگر شرط کردن در متن عقد یا قبل از عقد قراری گذاشتن و عقد مبنیاً علی ذلک القید واقع شده است، این تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. چرا؟ چون این آمده تحت انشاء و عقد انشاء هم رو او واقع شده، وگرنه صرف دایی یا علم به مانند آن نه تکلیفاً حرام است نه وضعاً باطل. فهنا امور خمسه، اون امور پنجگانه سه تاشو یه حکم دارن، دو تاشون حکم دیگه. اون امور سگانه‌ای که حکمشون حلال است اینه که مقرض اصلا نمیدونه که مقترض یه همچه قصدی دارد و مستحب میخواد عمل کند، هیچ اطلاعی هم ندارد. این کار مقترض این به مستحب عمل میکند، حلاله. قسم دوم آن است که مغرض میداند که این قرض گیرنده به این عادتش این است به این مستحب عمل بکند، ولی او دایی ندارد به این کار، این قسم دوم حلال است. قسم سوم آن است که مغرض به دایی این که مقترض به این مستحب عمل بکند به او وام میدهد، چون دایی صرف قصد است، تو انشا نیامده، تو محدود عقد وارد نشده، اینم عیب ندارد. این سه قسم. اما اون دو قسمی که محرم است آن است که به صراحه در متن عقد شرط زیاده بشود، یا نه قبلا شرط شده معاهده شده این عقد مبنیاً علی ذلک شرط واقع بشود که تو زیر پوشش انشاست. بر این دو قسم محرم است، چون آمده تو حوزه عقد. به روایات یا آیاتی که دارد ربا حرام است آن است که در حوزه انشا قرار بگیرد، زیر پوشش انشا قرار بگیرد. اینه. خب این یه مطلب. بله. خب با روایاتی که خود ائمه علیهم السلام فرمودند مستحب است که مقترض به وظیفه شرعیش عمل بکند، یه چیزی اضافه بدهد، با او باید هماهنگ باشد دیگر، چون چندین دستور هست که مستحب است قرض گیرنده چیز اضافه بدهد. خب با این که هماهنگ بشه و همون بیان نورانی امام صادق در بیاد که خیر القرض ما جر نفعن، اگر ما اون روایات در نظر نگیریم، بله ممکن است به همین اطلاق کل قرض جر نفعن فهو سهد انسان بگوید هر قرضی هر اضافه محرم است. اما چندین دستور است که قرض گیرنده مستحب است که چیزی اضافه عطا کند، و این میشه احکام سور خمسه. سور دیگری قابل فرض است ولی ریشاش همین. مطلب بعدی آن است که اگر چون چه شرط کردن، اضافه رو شرط کردن و این شخص چون قرض کرده، این معامله میشه باطل دیگه، قرض معامله باطل است، ولی ید زمان دیگه. فرق این که قرض گیرنده باید بپردازد چه معامله صحیح باشد چه معامله باطل این است که قرض گیرنده اگر قرض صحیح باشد، دست او نسبت به این مال دست غاصبانه نیست، مالکانه است، مالک شد، منتها عوضش رو بدهکار است. و اگر معامله باطل بود، ید او ید غاصبانه است، او مالک نشد، داره معصیت میکند. حالا اون شخص راضی است به این که مال دست او باشد، مطلب دیگر است، وگرنه او مالک نشد، ید غصبی است. چون یدش ید غصبیست احکام غصب رو دارد، برخلاف این که مگر اگر صحیح باشد این ید ید مالکانه است، در هر دو حال عوض رو باید بپردازد. لیکن عوض زمان هم زمان ید است، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه آن است که ملک در مقابل ملک باشد، مثل ثمن و مثمن یا مال الاجاره و کار. در مال الاجاره مثلا یک شخصی درآمد روزانش مثلا اگه کار بکنه فلو مبلغ است، یک کسی او رو بست جایی بنابر اینکه منافع غیر مستوفات هر هم تحت زمان ید قرار بگیرد کما هو الحق، این منفعت او رو ضامن است. یه وقت است کسی یک کارگر ریزور حبس کرده، خب معصیت کرده حبس دیگه است، منفعت روزانه او رو ضامن است. منفعت روزانه او را باید برابر هم اون کار روزانه او ارزیابی کرد که این شخص در یک روز چقدر میتوانست درآمد داشته باشد، چقدر میتونست کار بکند. این که بگن اجرت المثل و امثال ذلک، ولی برخلاف این که یک کسی هم او را اجیر بکند اجرت المسمی را باید بدهد، و اما اگر او را غصب کرد، اسیر کرد، بس مزد مثل او را، کارگری که مثل او هستند بدهکار می شود. منافع غیر، یه وقتی تو منافع مستوفات است که خب اجرت المسمی مثل است، یه وقتی او را محبوس کرد منافع غیر مستوفات او را هم ضامن است، بالاخره او برابر شبیه اجرت المثل در میاد. اونجایی که شخص خودش میره اجیر میشه که اجرت المسمی است، اونجایی که شخصی را وادار بکنن به کار بدون اینکه قراری بذارن اجرت المسمی است، اونجا مثل است. اونجایی که نه منافع غیر مستوفات باشد شبیه همین اجرت المسمی مثل است، این ضامن است. اگر ربوی بود تصرفش حرام است چون غصب است، اگر ربوی نبود حلال است. در هر دو حال به زمان معاوضه ضامن نیست، به زمانیت ضامنه. اما اگر چون چه قرض حلال بود، مشکل خاص دیگه هیچ کدوم از این مشکلات رو ندارد. مطلب دیگه اینه که حالا این زیاده که دارد میدهد، این زیاده گاه عینی است، گاهی حکمی است. اونجایی که شرط زیاده کرده باشند در هر دو حال حرام است، چه عینی باشد چه حکمی. اما اونجایی که شرط نکرده باشند، خود قرض گیرنده میخواد به وظیفه استحبابی عمل بکند، یه چیزی اضافه میدهد، یه وقت است که با زیاده حکمیه عطا میکند، یه وقتی با زیاده عینیه. زیاده حکمیه مثلا اون یه گوسفندی وام گرفت، حالا این یه گوسفند دیگری دارد، این گوسفند وام گرفت مصرف کرد، حالا یه گوسفند دیگر دارد میدهد. تو کارهای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور بود، گاهی یه چیزی رو وام میگرفتن، یک حیوانی رو وام میگرفتن، بس بزرگترش میدادن. این که چاقتر باشد یا بزرگتر باشد، این زیاده حکمیه است نه زیاده عینیه، چون نمای متصل است، چیز جدا که نیست. که یه وقت است که 10 درهم وام میگرد، 12 درهم میپردازد که یه فرع دیگر است، این زیادی عینیه است. یه وقت است که یه گوسفند 2 ساله رو بگیرد، یه گوسفند 3 ساله رو میدهد، این زیادی حکمیه است. در زیادی حکمیه گفتن کلن ادای دین است، وفای دین است، چیزی جدایی نیست. دیگه حکم زائد با مزید علیه یکیست یا دو مطرح نیست. یک کسی گوسفند 2 ساله رو وام گرفته، در موقع تعدیه گوسفند 3 ساله رو داده، این دیگه نمیشه جدا کرد اون زیادی حکمیه را. کل این گوسفند وفای به عهد است و ادای دین. اما یه وقت است که نه، 10 درهم وام گرفته 12 درهم دارد میدهد، این جداست دیگه، این زیادی عینیه است. اون 10 درهمش وفای و عقد است و ادای دین، این 2 درهمش چه کار است؟ راجب این 2 درهم جداگانه در فقه بحث شده که این 2 درهم چون با اون نیست حکم اونها رو ندارد، نه به عنوان وفای عقد است نه به عنوان ادای دین، میشه هبه. چون میشه هبه میتونه برگردونه، اینی که داد میتونه برگردونه. اما اگه زیاده حکمیه باشد نه زیاده عینیه، کل این گوسفند 3 ساله که در قبال قرض گوسفند 2 ساله داره ادا میکند، کل این وفای به عقد است و ادای دین، دیگه نمیتونه بگه بقیه رو وام بده. لکن اگر 10 درهم وام گرفت 12 درهم میپردازد، این 2 درهم نه جزء وفای به عقد است نه عنوان ادای دین رو دارد، قهرن میشه هبه. چون میشه هبه اگر خواست برگردونه میتونه برگردونه، و هرگز با دلیل نداریم به اینکه شما مال را که دادی، این مال مستحبی که دادی، حق پس گرفتن نداری. یه عقدی نیست تا بگیم اصل در عقود اصالت لزومی، که این عقدی در کار نیست، این یک طرفه است، این دارد به مستحب عمل بکند، تملیک کرده، صرف تملیک، تملیک یک جانبه است، تملیک یک جانبه میشه هبه دیگه. پس بنابراین این که محقق در متن فرمود اگر شرط انتفاع بکنن محرم است تکلیفا و معامله را باطل میکند وضعاً و مفید ملک نیست، هم صور حلالش مشخص شد هم صور حرامش مشخص شد از این طرف، و حکم زیاده مشخص شد که اگر زیاده حکمیه باشد وفای به عقد است و ادای دین، و اگر زیاده عینیه باشد نه وفای به عقد است و نه ادای دین، حکم هبر دارد، و چون حکم هبر دارد میتواند برگرداند. حالا بله، اما اگر چون چه الا مزتره، خب حکم همه موارد در همینطور تکلیفا رفع مزتر رو شاملش میشه دیگه، وضعا حرمت مال تکلیف است، وضعا که خب مالک نیست، مال باید بپردازه دیگه، زمت مثل اکل میته الان. بله تکلیف الان تکلیفا میتواند تصرف بکند برای که رفع مزتر رو، اما ضامن هست، چون انسان یه وقتی اکل میته دارد که خب میته مال کسی نیست، ضامن نیست، یه وقتی مال مردم رو ناچارد بخورد، خب زبان محتوید، چون استرار حکم تکلیفی رو برمیدارد در جمع که وضعی رو که بر نمیدارد، که اگه کسی مجبور شد مال حرامی رو برای حفظ حیات خود بخورد یا آبی رو بنوشد، تکلیف اون حرمت تکلیفی برداشت شد، ولی اون حکم وضعی سرجاش محفوظ دیگه. بله خب فرق میکنه در هر دو حال، چه زیادی حکمی باشه چه زیادی عینی باشه محرمه دیگه. نه دیون شد. بله بله، ما اون مسئله این که این ملک اوست، ما در صورتی که اون این مسبب است از یک سببی، ما در جریان به یه تملیک مسبب و سبب داریم، یعنی این شخص واقعا این رو ملک او کرده در مقابل سبب، و قبلا این ملک او بود، اما ما نمیدونیم که این میتونه برگردونه یا نه، حق پس داره یا حق پس نداره. میگیم قبلا ملک مشتری بود این کالا، الان کماکان، و اما در مسئله بخشیدن مقترض نسبت مقرض ما این شک تقریبا شبیه شک سببی و مسببی است. ما از اینکه نمیدونیم الان مقرض ای رو مالک است یا نه، برای اینکه نمیدونیم که این شخص بخشنده چجور بخشید، سعه و زیر تملیک به دست اوست، او هبه کرده، هبه به معنی و هبه تا آخرین لحظه که تلف نشده مال عقد جایز دیگه. این که غیر ما در هبه هر وقتی که این شخص داد میتونه برگردونه ما شک نمی کنیم تا استحساب بکنیم. اون شخص گیرنده اگر بخواهد شک بکند که آیا میتونن ازش بگیرن یا نه، مسبب از اینه که این دهنده به چه عنوان داد. ما اگر میدونیم دهنده به عنوان هبه داد، هبه منش نیست که هر وقت خواست میتونه برگردونه دیگه، جا برای استحساب مسبب نیست. ما در جریان بی که استحساب میشدیم برای اینکه همچه عقد سبب مسبب و امثال ذلک نبود، اما اینجا ما یقین داریم که این تملیک تملیک هبه ایست. هبه هم جوهرش این است که هر وقتی واهب خواست میتونه برگردونه با حفظ عین. اگه عین تلف شد دیگه حق رجوع نداره. اینجا عینم موجود است، خب میتونه برگردونه دیگه. ایقا در کن، عقدی در کن نیست، ایقایی در کن نیست. نه، عقد است، یکی واهب است، دیگری متهب. این شخص عقد است، عقد جایز هم هست، و هر وقتی هم که واهب خواست برگردونه میتونه برگردونه. واهب موجب است، متهب قابل است، عقد هست، عقد جایز هم هست، زمامش هم به دست واهب دیگه، چون راه دیگری برای این تملیک نیست. صدقه که نداد که اگه قصد قربت کرده باشه صدقه داده باشه بر نمیتونه برگردونه، چون صدقه عقد لازم است و اما هبه عقد جایز دیگه. خب نده که اون، چون هبه زیرحم در بعض از موارد هبه معوضه، هبه زیرحم و امثال ذلک که خب لازمه دیگه. نه معوضه نیست، نه قرض در مال، قرض یه چیز مقابل بردار نیست. قبلا یکی از فرقهایی که بین قرض و عقود دیگر این بود که در قرض مبادله مال به مال نیست، تملیک در مقابل تملیک نیست. مبادله مال به مال یا تملیک در مقابل تملیک درباره بیع و امثال بیع است. قرض مقرض مال رو تملیک میکند، یک هی مال خودش میخواد، این دو، نه اینکه مال خودش رو با مال دیگر عوض بکند، از اون قبیل نیست. خب روایات فراوانی در باب چیز هست، قرض روای قرضی هست که بخشی از اینها را تو فرصت های دیگه بخواست خدا بخونیم، بخش هم در همین جلد 18 صفحه 161 روایت اول باب 18 هست. روایت دیگه هم هست البته، اما اینجا فعلا این روایت رو به صورت دارد. حفص ابن قیام علی ابن ابراهیم فی تفسیری عن ابیه عن القاسم ابن محمد از حفص ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند که الربا ربعان احدهما ربا حلال و الاخر حرام. ربا یعنی زیاده دیگه، لغتا ربا یعنی زیاده. این زمینی که یه مقدار بعضی از قسمتاش برجسته است و به صورت تلی در آمده که نسبت به سایر قسمت‌های زمین یه افزایشی دارد، یه افزودگی دارد، این رو میگن ربوه. که در قرآن فرمود اگر یک درخت یه بخشی از کشاورزی روی این گونه از زمین‌ها باشه اینا بیشتر ثمر میده، برای اینکه آفتاب اول به این منطقه میتابه، باران اول به این منطقه میتابه، بعد از اینجا به جا دیگه میرسه. که مثل جنتن به ربوتن، باقی که در یه جای برجسته باشد این برکاتش بیشتره دیگه، زودتر از همه بار میشد. اینو میگن ربوه. ربا یعنی برجستگی. این میتونه حلال باشه میتونه حرام باشه. الربا ربعانه لغتن، ربعان حلال و الاخر حرام. فاما الحلال فهو ان یغرز الرجل غرزن طمعن ان یزیده و یعوزه به اکثر مما اخذه. این جزء یکی از اقسام سگانه حلال است. این به دائی و به طمع این که اون مقترض چون میدونه به مسئله شرعی عمل میکند هنگام برگشت چیزی اضافه میده. بله این شرطی نکرده، صرف دائی است. طمعن ان یزیده و یعوزه به اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما. این میشه ربای حلال، یعنی ربای یعنی مطلق اضافه. فان اعطاه اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما فهو مباح له. این میشه هم بیان نورانی امام صادق علیه السلام که فرمود خیر الغرز ما جر نفعا و لیس له عند الله ثواب فی ما اغرزه. ولی اون مغرز دیگه ثواب قرض الحسنه رو ندارد. یه بدایی افزایش مال قرض داده به مقصود خودش هم رسیده. این چنین نیست که هم نفع دنیایی نصیبش بشه هم اون ثواب قرض الحسنه ای. این نقیصه رو دارد. و لیس له عند الله ثواب فی ما اغرزه و هو قول الله عز و جل فلا یربو عند الله. این فلا یربو عند الله درست است که مال اون ربای محرم است، ولی اثر اون درباره این انسان طمع ورزم هست. و اما الربا الحرام فهو الرجل یغرز غرزن و یشترتو ان یرد اکثر مما اخذه فهذا و الحرام. که شرط زیاده بکند. فتحصله این که گفته میشد المؤمنون عند شروطهم، مگر شرطی که حلل حرام الله او حرم حلال حرام الله، یک شرطی که فی نفسه حلال است اضافه میدهد. اما یک کاری که فی نفسه حلال است اضافه میدهد یا مستحب است، همین حلال را همین مستحب را اگه بخوان شرط بکنن میشه حرام و باعث بطلان. اگر شرط بکند اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام. روایات دیگری هست که برای اون صاحب سال فرمود که به یعطی علی ذلک در باب دین خواهد داد که انشاءالله بخواست خدا اونا جداگانه مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.